بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله امشب با 12 جلسه پاسخگویی بر خط کانال پاسخ سرای دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در خدمت شما حاضران خواهیم بود. امشب از وجود استاد گرامی حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ابوالقاسم شهباز، کارشناس اخلاق و تربیت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و مؤلف چندین کتاب هستیم که پاسخگوی سوالات شما درباره سلامت روان و خانواده خواهند. حالا برای اینکه جلسه شروع بشه، خود من یه سوال داشتم. اگه که یه تعریفی از سلامت روان بفرمایید و نشانه ها و عوامل سلامت روانم بیان بفرمایید، ممنونتون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. به عنوان تعریف سلامت روان حاضرین عزیز عرض بکنم که ما نمیتونیم یک تعریف مشخصی اعلام بکنیم، بگیم که مثلا این تعریف سلامت روان هست، الا اینکه بیایم اون شاخصه هایی که سلامت روان داره را بیان بکنیم و بگیم کسی که دارای این شاخصه ها هست این از سلامت روان برخورداره. نمانه مثال، اگر کسی یک پارامترهایی را داشته باشه، ما میگیم از سلامت روان برخورداره. این پارامترها چی هست؟ این پارامترها یکی اینه که آرامش داشته باشه، استراب و استرس در وجود او نباشه. دوم اینکه عملکرد لازم را داشته باشه، یعنی توی عملکرد خود مشکل نباشه، حالا هم به لحاظ ذهنی هم به لحاظ عملکردی توی وظایف محوله خودش. و نکته دیگه این که احساس ارزشمندی بکنه، اینم پارامتر سوم هست. نکته بعد این که از زندگی خودش به صورت مستمر لذت ببره. و این موارد رو اگر کسی در خودش احساس کرد که داره، و همچنین امیدواری به علاوه پارامتر پنجم که امیدواری هست، یعنی لذت، عزت، امیدواری، احساس رضایت از زندگی، عملکرد مؤثر، اگر این 5 تا ویژگی رو فرد داره، یعنی هم از زندگیش لذت میبره، هم به وظایف خودش میتونه راحت برسه و آرامش لازم رو داره، ما این رو میگیم از سلامت روان برخوردار هست. اگر دقت کرده باشن دوستان، توی تعریفی که بنده ارائه دادم، در واقع اومدم شاخصه هایی رو ارائه کردم که با اون شاخصه ها ما میتونیم انسان سالم رو از انسانی که احیاناً دوچار اختلال، حالا انواع اختلالات که بر اساس DSM زیاد هست، حالا اونها رو کار نداریم، اگر کسی از اون اختلالات بری باشه و این شاخصه و پارامترها رو داشته باشه، ما میگیم از سلامت روان برخورداره. حالا این شاخصه ها در واقع همون عواملی هست که سلامت روان بر اون بنا شده. یعنی اگر کسی بخواد سلامت روان داشته باشه، باید این پارامترها، این عوامل رو در خودش حتما ایجاد بکنه. ولذا اساس بحث و بنای بحث ما در بحث سلامت روان همین عوامل میشه. من یک بار دیگه اینها رو بیان میکنم بر اساس سوالی که شما فرمودید. اینها رو میشماره، اگر کسی مینویسه بتونه بنویسه، و اگرم کسی به خاطر میسپاره انشاءالله اینها رو به خاطر بسپاره و داشته باشه. اولین عامل و شاخصه سلامت روان شد لذت، یعنی لذت بردن از زندگی، البته نه به صورت آنیا، به صورت مستمر، یعنی عمدتاً از زندگیش لذت میبره، به علاوه همون رنجایی هم که هست، ولی لذت در متن زندگی او وجود داره. دوم رضایت، احساس رضایتمندی از داشته های خودش و از عملکرد خودش. وقتی به خودش برمیگرده، فرد نگاه میکنه، احساس رضایتمندی داره از عملش و از اون چیزایی که خداوند متعال به او عطا کرده. شاخصه و عامل سوم احساس ارزشمندی است، یا همون عزت نفس، یعنی کسی که در وجود خودش قدر خودش را میدونه و احساس ارزشمندی او بالاست. این پارامتر بعدی و عامل بعدی است که عامل سوم برای سلامت روان حساب میشه. عامل بسیار مهم دیگه آروم هست که در واقع زمینه ساز بقیه عوامل هم هست، بحث آرامش هست. من اول بحث هم اشاره کردم که در واقع آرامش بیس موارد دیگه است و مخالف اضطراب و استرس هست، یعنی کسی که احساس آرامش میکنه وجودش مضطرب نیست، احساس استرس اضافی توی زندگی نداره. و آخرین شاخصه را برقراری بیان میکنم، یعنی فردی که نسبت به آینده زندگی خودش امیدوار هست و نگاه امیدوارانه داره به زندگی و به آینده خودش، این فرد از سلامت روان برخوردار هست. بعضی از عوامل و شاخصه های فرعی دیگه هم میشه شمرد که حداقل بنده تا 13 مورد رو احصا کردم، ولی چون موارد دیگه هم در فرصت جلسه ما نمی گنجه و هم این که میخوایم به سوالات دوستان برسیم و پاسخ بدیم، بقیه عوامل رو بنده فاکتور میگیرم و فقط به عوامل اصلی بنده اشاره کردم که پایه های سلامت روان بر این مسائل و بر این موارد بنا شده است. باز اگر سوال دیگه ای باشه در خدمت شما هستم.
تشکر. حاضران در جلسه میتونن سوالات خودشون رو تایپ کنن که به ترتیب از استاد پرسیده میشه. حالا استاد، تا سوالات بعدی ایشالا به دستان برسه، همین سلامت روانی که شما الان توضیحش رو فرمودی، اگه جایگاهش رو از لحاظ نگاه دینی بفرمایید ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. البته اجازه بدید من اشاره بکنم به اهمیت این موضوع در متن زندگی چقدر اهمیت داره. ببینید، اساسا زندگی ما وقتی معنا پیدا میکنه، این خیلی مهمه، و من عزیزان این نکته را با دقت کامل گوش بده. زندگی ما که برای ما خیلی اهمیت داره، زندگی وقتی معنا پیدا میکنه که سلامت درش باشه. قطعا فردی که از سلامت روان برخوردار نباشه، قاعدش اینه که از زندگیش لذت نمیبره. لذت زندگی تو سلامتی جسم و روحه. پس بنابراین اگر کسی از سلامت روان برخوردار نشد، چه چیزی رو از دست میده؟ لذت زندگی رو از دست میده. لذت زندگی رو اگر کسی از دست داد، این نکته مهمیه که استعدا دارم حتما به خاطر بسپارن عزیزان. از بین رفتن لذت زندگی مساوی است با از بین رفتن معنای زندگی. یعنی کسی که لذت زندگی رو از دست بده، زندگیش پوچ خواهد شد و دیگه بدون معنا خواهد شد. بنابراین من اگر هیچ نکته دیگه نخواهم بگویم، یعنی اکتفا کنم به همین یک نکته، اهمیت سلامت روان کامل خودش رو نشون میده و نیاز به بحث اضافه نخواهد، اگرچه بنده نکات دیگه هم اضافه میکنم. ولی میخوام عرض بکنم اگر قرار باشه معنای زندگی ما که کل زندگی ماست به یک عاملی ربط داشته باشه، یعنی همه زندگی هم مساوی اون عامله. پس بنابراین زندگی مساوی است با سلامت روان مساوی است با زندگی، و این خیلی مهمه. این یه نکته یادمون باشه که سلامت روان هست که زندگی را برای ما معنادار میکنه. ولذا عزیزانی که احیانا دچار اختلالاتی نظیر افسردگی میشن، شما در یه جاهای اینا به خودکشی فکر میکنن. چرا؟ چون سلامت روان نیست، زندگی معنا نداره، احساس پوچی اومده و چیزی که پوچه و بی‌معناست باید به پایان برسد. برای همین اینا فکرهای خطرناک به ذهنشون میرسه. ما برای اینکه زندگیمون ادامه دار باشه در درجه اول و در درجه دوم این زندگی معنا داشته باشه، عمق داشته باشه، کیفیت داشته باشه، چاره ای نداریم جز اینکه این بحث سلامت روان را مورد توجه قرار بدهیم. نکته بعد این که سلامت جسم هم یکی از عواملیه که لذت زندگی را کامل میکنه و اون هم در گروه سلامت روانه. خیلی جالبه، اگر کسی در معرض اضطراب و استرس مداوم قرار یا فشار روانی مستمر رو تجربه بکنه، به مرور زمان هم سلامت روانش رو از دست میده و هم سلامت جسمش به شدت تحت شعاع قرار میگیره. و امروز شما برید تحقیقی بکنید، یه جستجوی در اینترنت انجام بدید، ببینید که بیشترین مشکلات جسمی انسان، مشکلات قلبی، دیابت، مشکل فشار خون و بسیاری از بیماری‌های دیگه و حتی بیماری‌هایی که شما می‌زنید بیماری‌های روانتنی، سایکوسوماتیک، اینو همه ریشه تو بحث این رو داره که سلامت روان تحت الشعاع قرار گرفته باشه. این که نباشه جسم انسان هم دچار مشکل میشه. نکته بعدی این که این سلامت روان یک ارتباط بسیار بسیار عجیبی در دینداری ما و شکل رابطه ما با خدا داره. ببینید هر یک از این دلایلی که دارم بنده میگم چقدر مهمه. اگر اعتقادات ما، اگر آخرت ما، اگر رابطه ما با خدا برامون مهمه، اگر دینداری ما برامون مهمه، همه اینا تو سلامت روان خلاصه میشود. چرا؟ به خاطر این که اگر انسان در فشار روانی قرار گرفت، استرس و اضطراب اضافه مستمر اینا برش وارد شد، لذت زندگی را از دست داد، رنج و فشار روانی سوء ظن به خدا ایجاد میکنه. سوء ظن به خدا سرچشمه، یعنی کفر از اینجا ناشی میشود. بد اخلاقی کردن با خدا، رابطه را به هم زدن، ترک نماز و بسیاری از مشکلات دیگه که احیانا افراد پیدا میکنن معلول این مسئله است. چون اگر زندگی رنج آور شد، انسان به خدای خودش که بخشاینده این زندگی است بدبین میشه در درجه اول و این رابطه ما با خدا را به هم میریزه. مضاف بر این که بسیاری از انحرافات اخلاقی از جمله انحرافات جنسی، ارتباط با نامحرم و یا بعضی از گناه‌های دیگه، اعتیاد به پرن و خیلی از چیزهای دیگه میتونه معلول همین اختلالات باشه. یعنی سلامت روان اگر بود، انسان احساس عزت نفس میکند. عزت نفس رو از کنم که از پایه‌های سلامت روانه. و اگر عزت نفس رو انسان از دست داد، دیگه تقوا براش معنا پیدا نمیکنه. یعنی انسان دیگه چیزی جلودارش نیست. بل یورید الانسان لیفجر امامه، انسان خواهد جلوش باز باشه هر کار دلش خاص بکنه. اونجایی که دیگه حساب از سرش گذشته، دیگه چیزی براش مهم. نکته جالب دیگه اینجا عرض بکنم و سریع ازش رد بشم، وقت رو ازش استفاده بکنیم. در آیه 4 از سوره فتح دقت بفرمایید. میفرماد هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. ترجمه را دقت بفرمایید. میفرماید او کسی است که بر دل بندگان خودش مؤمنین آرامی نازل میکنه تا ایمان اون افزایش بده. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، یه ایمان دیگه به ایمانشون اضافه کنه، یعنی رتبه و درجات ایمان اونا رو بالا ببره. دقت بفرمایید به این نکته مهم. ارتقاء درجات ایمانی ما به چی بستگی داره؟ به این آرامشی بستگی داره که عرض کردیم یکی از پایه‌هایی هست که اون سلامت روان برش مستقر هست. یعنی یکی از پایه‌های سلامت روان آرامشه. نکته بعدی این که تو محیط خانواده اگر سلامت روان نباشه، زندگی تحت الشعاع قرار میگیره. ببینید همه زندگی رو میپوشونه سلامت روان. یعنی اگه شد در محیط خانواده یکی از اعضای خانواده اختلال داشته باشه، مثلا افسرده باشه، خانمی یا آقایی که وسواس داشته باشه، این زندگی را به چالش میکشه. کل زندگی خانوادگی تحت الشعاع قرار میگیره و در کنار این تحت الشعاع قرار گرفتن اصل زندگی خانوادگی، مثل تربیت فرزندم تحت الشعاع قرار میگیره. اگر جایی سلامت روان باشد، آرامش هم حاکم است. هم زندگی لذت بخش میشه برای اعضای خانواده، هم تربیت فرزند درست محقق میشه. اگر سلامت روان نبود، اختلال اومد جاش را گرفت، پدردگی داره یا مثلا زودود عصبانی میشه، آستانه تحملش پایینه، یا مثلا به لحاظ اختلالات شخصیت خودشیفتگی داره، یا خانومی که چنین مشکلی داره، اینا میتونن کل زندگی را بریزن به هم. و فرزندانی که در این زندگی روش میکنن به لحاظ سلامت روان قطعا دچار مشکل میشن، چون محیطی ایجاد کردم که محیط رشد اختلال روانی، نه سلامت روان. و از طرف دیگه تربیت دینی و تربیت اخلاقی و انسانی اونا تحت الشعاع قرار میگیره و خطر این ماجرا تاش میره که میتونه این اختلالات، این انحرافات در نسل انسان پیشرفت بکنه و به نسلهای بعدی هم منتقل بشود. باز میتونیم مسائل دیگه ای رو در ضرورت این مسئله و ارتباطش با مباحث خانواده خدمت عزیزان بگیم. منتهی مطلب، من اعتقادم اینه که اگر بخوام به همه مسائل این قسمت بپردازم، باز وقت رو برای سوال و پرسش و پاسخهای دیگه از دست خواهیم داد. فقط من چون بحث خانواده اینجا خیلی اهمیت داره، من اشاره بکنم به این که اگر کسی برود آمار بگیره، من بررسی نکردم آیا آمار دقیقی وجود داره یا نه، ولی حدسی میشه گفت با توجه به چیزهایی که ما توی دفتر مشاوره و با کیسای خودمون دیدیم، اگر کسی بررسی بکنه که نقش اختلالات روانی در طلاقها آقایی که اتفاق افتاده، قطعا به یک آمار عجیبی میرسه. یعنی یه جاهایی هست اختلالات، انواع اختلالات روانی، اختلال شخصیت و غیره، اینها هست که زندگی ها را به ورطه نابودی و به ورطه طلاق و از هم پاشیدگی کشیده. کم کمش طلاق عاطفیه. یعنی اگر فرد دچار با اختلال شد، رابطه عاطفی او با اعضای خانواده قطع می شود. حتی اگر به طرح رسمی کشیده نشود، این مسئله اونجا اتفاق می افته و از اینجا آسیب های بعدی و بعدی و بعدی اتفاق می افتد. شکوفایی استعدادها، سلامت عاقبت به خیری و بسیاری از مسائل دیگه در گرو این سلامت روانه. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی استفاده کردیم از توضیحات کامل و جامع شما، ممنونتون میشم. حالا در بین صحبتتون کتاب معرفی کنید ممنون میشم. جناب حاج آقای نصف فرمودن که چقدر از این شاخصهایی که شما بیان فرمودین در اختیار خود ماست؟
در اختیار خود ماست. حالا اگر من منظور رو از سوال درست فهمیدم، ببین اول من یه نکته را اشاره کنم و اون نکته که اصلا این بحث به چه دردی میخوره، چرا ما داریم اینا بحث میکنیم. یکی از نکات بسیار مهم توی این بحث اینه که انسان خودش میتونه روانشناس خودش باشه، کارشناس خودش و زندگی خودش باشه. هر کسی که داره بحث بنده را گوش میده میتونه پایان بحث تبدیل شده باشه به یک کسی که میتونه خودش رو محک بزنه و ببینه چه مقداری از سلامت روان برخورداره. این خیلی مهمه که ما به این توانمندی برسیم. ولذا اگر کسی به این بحث دقت داشته باشه، شاخصه هایی که گفتیم، مثلا میزان لذت بردنش از زندگی، میزان امیدواری، آرامشش، احساس عزت نفسش، احساس رضایتمندی، اینها رو اگر در خودش بسنجه، چون میدونید که سلامت روان یک معنای، یک مفهوم مشککه، تشکیکیه، سطوح مختلف داره، من میتونم به خودم نگاه کنم بر اساس خودآگاهی که دارم، خودم را محک بزنم، ببینم از این شاخص ها من چقدرش رو، هرچه میزان برخورداری من از این عوامل باشه، سطح سلامت روانی که من ازش برخوردار خواهد بود. نکته بعدی این که اگر این شاخص ها و این عوامل رو ما دقت داشته باشیم، میتونیم اعضای خانوادهمون رو هم با اینها محک بزنیم، نه برای اینکه بهشون گیر بدیم، بهشون مثلا برچسب بزنیم، سرزنش کنیم، نه، برای دو تا. یک، ما بتونیم همواره سلامت عزیزان خودمون رو رصد کنیم، ببین تو چه مرحله هستن. این خیلی کمک میکنه به پیشگیری از اختلالات. گاهی وقتا پدر و مادر، اعضای خانواده سرشون گرم زندگی، حواسشون نیست، رفی میبینن فرزندشون افسرده شده، یه دفعه میبینن که توی چاه وسواس گیر افتاده و خودشو گرفتار کرده، در حالی که اگر این عوامل را میدونستن، این شاخصات بودن از قبل، و وقتی یک فردی از اعضای خانواده‌اش به این سمت حرکت میکرد، این عزیزان متوجه میشدن و پیشگیری میکردن از اون مسئله و جلو گرفتن یا درمان میکردن، این کار بیخ پیدا نمی کرد، هزینه های اضافه بر زندگی تحمل کرد، باعث گسترش این اختلال و این آسیبا به سایر افراد نمی شد. که همیشه هم گفتن پیشگیری بر درمان مقدم تره و اتفاقا کم هزینه تر و ساده تر هم هست. بنابراین فایده دانستن این مباحث اینه که ما میتونیم به شاخصه هایی برسیم که با محک زدن اون شاخص ها در خودمون و از زانمون، از ابتلای عزیزانمون به اختلالات خانمان سوز، اینجوری بگذارید بگم، جلوگیری بکنیم. این یک نکته. نکته دیگه، اگر تشخیص دادیم خودمون مثلا گرفتار این اختلالات شدیم، مثلا فرض کنید یک کسی متوجه شد افسرده شده، یه درصدی از افسردگی در وجودش شکل گرفته، یا فهمید خانمش، خانم فرمود هم شوهر، فهمید شوهرش یا یکی از اعضای خانواده از فرزندان یا هر کس دیگه، پدر مادر هر کس، اگر متوجه شدیم که اینا دچار اختلال شدن، با تقویت این عقل میتونیم اون اختلال رو درمان کنیم. یعنی ما به یک سطحی از درمانگری هم میتونیم دست پیدا بکنیم. اما اینکه چگونه میشود این شاخصه ها را محک زد، این رو دیگه یه چیز خیلی ساده، یه قرآن شریف میفرماد بل الانسانو علی نفسهی بصیره. انسان نگاه بکنه ببینه به خودش نگاه بکنه ببینه این آگاهی که از خودش داره چه اطلاعاتی به او میده. حتی میتونیم اینا رو مکتوب بکنیم و برای خودمون درست بکنیم. به نظر بنده حقیر لازم ها خودمون رو تو این شاخصهایی که عرض کردم ماهیانه محک بزنیم. مثلا هر فصلی محک بزنیم، آیا این 3 ماه که گذشت فصل خوبی بود برای بنده یا نه؟ آیا به میزان کافی از لذت، رضایت، عزت، امیدواری، آرامش برخوردار بودم یا؟ اینها را میتونیم محک بزنیم. منتها ما علاوه بر این بحثی کردم، یه بحث دیگه هم باید دنبال بکنیم که البته جاش امشب و این جلسه نیست، و اون نشانه های اختلال. ما غیر از این که باید عوامل و شاخصه های سلامت روان را بدانیم، نشانگان اختلال را هم باید بلد باشیم. مثلا باید بتونیم از نوع رفتار فرد متوجه بشیم که این الان گرفتار افسردگی شده یا نه، یا داره وارد وسواس میشه یا نمیشود. این دیگه مربوط به بحث آسیب شناسی روانیه که جای اون در یک جلسه دیگه است، که اونجا ما بحث نشانه ها و شاخص های اختلالات رو بیان کنیم، که اگر اونها را در خدای نخواسته مثلا اعضای خانواده در خودمون اونها را دیدیم، بتونیم تشخیص بدیم که الان داره اتفاقاتی میفته و باید از اون پیشگیری بکنیم. اگر سوال را درست فهمیده باشم، امیدوارم که این جواب جواب مکفی باشه، ولی اگر احیانا سوال را اشتباه متوجه شدم، ممنون میشم که یک بار دیگه بنده را توجیه بفرمایید تا پاسخ جدید خدمتتون عرض بکنم.
بزرگوارین، بازم تشکر میکنم از توضیحات کامل شما. خانم صادقی سوال فرمودن که لطفاً فرق بین نفس و روان و روح را هم بیان بفرمایید.
بله، ببینید، در بعضی از مباحث روحی و مباحث دینی بین این دوتا فرق میگذارن، یعنی میان بین روان و روح فرق میگذارن. اون طبق مباحث تخصصی که اونجا میخوان انجام بدن، مثلا توی بحث علم فلسفه یا علم حکمت، اونجا اگر بحث نفس مطرح میشه، اگر بحث روح مطرح میشه، اونجا بحث تخصصی خودش رو داره. تو مباحث روانشناسی هم گاهن این مباحث مطرح شده و بندم اتفاقا تحقیق کردم در این زمینه. منتهی مطلب، یک نکته جالبی که تو اینجا وجود داره اینه که اختلافی که توی این مباحث وجود داره، مثلا ما بیایم 1 ساعت، نیم ساعت، 10 دقیقه، 5 دقیقه، 3 دقیقه، اصلا 2 دقیقه بحث بکنیم که آیا روح همون روانه، یا مثلا اینا با هم تفکیک میشن، یا اینها کجاست، نفس یعنی چه، در بحث سلامت روح و روانی که ما داریم عرض میکنیم، ما دیدگاه و نگاهمون اینجوریه که ما اینها را یک معنا میپنداریم و به یک معنا نگاه میکنیم، یعنی اینها را تفکیکیم. منظور بنده حقیر این هست که وقتی میگیم سلامت روان، منظورمون سلامت روح و روان هست. چرا؟ ببینید مثال بزنم. وقتی که ما از شاخصه های سلامت روان مثلا صحبت میکنیم، یه سری از بحث ها روانشناسانه است و کاملا و به صورت صرف روانشناسانه است. مثلا وقتی میگیم که عمل کرده مؤثر، یا مثلا بحث اختلالات ذهنی مطرح میشه، اینجا بحث کاملا روانشناسانه است. اینجا بحث روان مطرحه. اما وقتی مباحث روحی رو مطرح میکنیم و بیشتر به سمت مباحث دینی میایم، اونجا مباحث اخلاقی، انحرافات اخلاقی مثلا، گناه، مباحثی مثل معاصی، اینها اینجا مطرح میشه دیگه. اینا میتونن مشکل ایجاد بکنن، اختلال ایجاد بکنن. من میخوام بحثم رو طوری پیش ببرم که بحث بنده شامل همه اینها بشود. چگونه میتوانم این بحث را این گونه پیش ببرم؟ در صورتی من موفق خواهم شد که بیام این بحث را توسعه بدم به لحاظ موضوع و موضوع خودم را منحصر به روان نکنم، که بحثم فقط بخواد بحث روانشناسانه باشه، یا منحصر به نفس یا روح نکنم که بخواد یه بحث صرفا دینی باشد. نه، ما میگیم سلامت روح و روان است، یعنی اینا را یک کاسه میکنیم و به صورت عام بهش نگاه میکنیم تا حیطه عمل کرده ما وسعت پیدا بکنه و بتونه بحث ما پوشش بده هم مباحث دینی رو و هم مباحث روانشناسانه را. و برای همین بود که اول بنده اشاره کردم به مباحثی مثلا تقوا، ارتباط خیشتنداری و پرهیز از گناه با عزت نفس، ارتباط ایمان با آرامش. دقت می‌فرمایید، ارتباط انحرافات اخلاقی و جنسی با سلامت روان از نگاه روانشناسان، از نگاه دینی. وقتی موضوع را روح و روان بنده قرار بدم و بین اینا نخوام تفکیک فلسفی قائل بشوم، حسن کار این میشه که بس خیلی ساده سازی میشه و خیلی راحت من میتونم همه مباحث دینی و روانشناسی را کنار هم دیگه پوشش بدم و همه را با هم دیگه پیش ببرم. در خدمت شما هستم.
تشکر از شما، خیلی عالی. تشکر فرمودن که لزوماً از دست رفتن لذت مادی مساوی با بی‌معنای زندگی نیست، درست است؟
الزاماً مساوی نیست، خب، ولی خیلی تأثیر داره. خیلی تأثیر داره. وقتی من صحبت از لذت میکنم، شامل لذت‌های مادی و معنوی میشود. و اتفاقاً نقش لذت‌های مادی در این زمینه خیلی پررنگ است. اگر دقت بفرمایید به مباحث دینی و قرآنی، این بحث توی آیات قرآن هم بهش پرداخته شده. و ما آیاتی داریم تأکید دارن به اینکه انسان لذت‌های مادی زندگی را فراموش نکنه. مثلا اگر بخوام اشاره بکنم، همین بحث لذت‌های مثلا لذت غذا خوردن یا لذت استفاده از زیور و زینت‌هایی که خدا قرار داده، اینا همه تو آیات قرآن اومده. لذت زناشویی سند را کندم. من چند تا از این آیات را فقط در حد اشاره خدمتون عرض بکنم. مثلا آیه 32 سوره اعراف: قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. کی میخواد اینا را حرام کنه؟ اینا لذت های مادیه و خدایی که خدا برای بندگانش آفریده و رزق پاکی که خدا خلق کرده و آفریده برای ماها. اتفاقا میگه قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بعد میفرماد خالصتا یوم القیامه. تو زندگی دنیا این برای اهل ایمان است، برای غیر اهل ایمان هم است. در زندگی آخرت که این لذت ها منحصر به اهل ایمانه. آیه بعدی آیه 31 سوره اعراف است: یا بنی آدم فتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا. میگه زینت، از این زینت ها استفاده کنی، هیچ اشکالی نداره، حالا شرطش رو بعد میگم چیه. بعد میفرماد کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید، منتها اسراف نکنید. یکی از شرایط اینه، لا تسرفوا، اگر اومد لذت تبدیل به رنج میشود، لذت های مادی تبدیل به رنج های مادی میشود، بیماری تولید میکنه، افراط در لذت بردن و از لذت رنج در میاد. یا مثلا آیه 77 سوره قصص: وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. میگه تو حواست به آخرتت باشه، منتها ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهرت رو از فراموش نکن. اگر کسی بخواد زهد رو اشتباه کنه، این خیلی نکته مهمیه با عزیزان، چون غالبا افرادی هم که تو این گروه ها شرکت میکنن احتمالا افراد متدین هستن دیگه. بحث این که آیا لذت های مادی من رو از خدا دور میکنه یا به خدا نزدیک میکنه، یک بحث بسیار جالب و مهمیه. ما اعتقادمون اینه که لذت های مادی اگر دو تا شرط درش رعایت بشه که الان گفتم بعدم میگم همینه، یک حلال باشه سمت حرام انسان نره، لذت های حلال، دو به اندازه باشه اسراف درش نشه، با همین دو تا شرط. این لذت های حلال به اندازه رابطه انسان با خدا را تقویت میکنه، گره میزنه. برای اینکه این مسئله آشکار بشه شما بدید خودتون نگاه بکنید، اون جایی که زندگی شما را تحت فشار قرار میده و زیر منگنه قرار میده و از نظر برخورداری مثلا اقتصاد مشکل پیدا میکنه، گرانی میاد و سبد خرید خانواده و یا سفره خانواده کم و کوچک میشود، وقت چه اتفاقی میفته؟ ما به اون چیزایی که خواسته همونه نمیتونیم برسیم، لذت هامون کم میشه، بر رنج هامون افسوده میشه. برید ببینید اون جاهایی که این رنج ها داره به ما حمله میکنه آیا میتونیم رابطه قشنگی با خدا داشته باشیم؟ البته من منکر یه نکته نیستم و اونه که اگر کسی در حد یقین عارف بالله شده باشه، به مراحل یقین رسیده باشه، او بله، او در شرایط حاد هم شعارش اینه، میگه در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او، در حالی که ما بحثمون اون نیست، ما در مورد عارف بالله و انسان کامل صحبت نمی کنیم، ما در مورد انسانهای معمولی که خودمون باشیم داریم حرف میزنیم. بیرو در وایسی ما ظرفیت همون کمه، ما آدم هایی هستیم که خودم ها دارم عرض میکنم با یک کیشمیش گرمی میشه با یک قوره سردی خیلی راحت ها. جوون اومده پیش بنده حقیر به خاطر اینکه دختر دلخواهش را بهش ندادن و در جواب استگاری پاسخ نشنیده، با همین قوره کوچیک کرده سردیش کرده، نمازش ها کلن گذاشته کنار. پس ما آدم های خیلی قوی نیستیم که بتونیم مثل اون عرفا و اهل یقین اونجوری عمل بکنیم. حالت های پیش پا افتاده مادی اینها خوشبینی و حسن ظن به خدا ایجاد میکنه. من فقط یه نکته زمینه بگم و بریم سراغ سوال بعدی و اون نکته اینه، من یه یادگاری به شما عزیزان بدم، اینو از بنده حقیر یادگاری داشته باشید، تو کتابا شاید گیرتون نیاد. ببینید لذت اگر توی زندگی باشد، لذت محبت میاره، محبت به خدا ایجاد میکنه، اما رنج اومد، رنج نفرت ایجاد میکنه. تو رابطه های بین الاثنینی هم همینه، یعنی اگر من با همسرم یا من با فرزندم من با دوستم، تا وقتی که این رابطه برای من لذت بخشه، من محبتم بین ما برقراره و محبت افزایش پیدا میکنه وقتی که من از رابطه با مثلا دوستم لذت بیشتری میبرم. اما در یک سری از جاها اینگونه نیست. اگر اینا تبدیل به رنج بشود، اگر تبدیل به رنج شد، اون وقت نفرت ایجاد میشه. یعنی من اگر از دوستم از همسرم رنجش دیدم، محبته میره کنار، جاش نفرت میره و ما رو از همدیگه جدا میکنه. بین ما و خدا دقیقا رابطه حاکمه و همین لذت های پیش افتاده مادی میبریم، لذت های باشه، نه لذت های آن بر رنج، نه لذت امر میتونه من را به خدا پیوند بزنه، منتها با دو تا شرطی که عرض کردم. در خدمت شما هستم.
تشکر از شما. آقای خانم محمدپور فرمودن که لطفاً راه‌های درمان و پیشگیری مواردی که فرمودین رو هم بیان بفرمایید.
اینجا ما در صدد در واقع این نیستیم که مثلا بیایم راهکارهای درمانی به صورت خاص بدیم، ولذا فقط میتونیم از راهکارهای درمانی عام استفاده بکنیم. به طور کلی اگر دقت کرده باشم یه راهکار خیلی زیبا را بنده عرض کردم و اون این که بیایم اولا ریشه این یه قاعده کلیه وا، یعنی با این چیزی که دارم میگم من ادعا میکنم سر ادعامم هستم و ادعای بنده اینه که با این فرمول شما بالفعل تبدیل به یک روانشناس خواهید شد، به یک مشاوری که میتواند مشکلات خودش و دوروبری های خودش را به راحتی حل بکنه. ببینید یه نکته بسیار مهم، اگر یه جایی اختلالی شکل گرفته به وجود اومده حالا به هر دلیلی، اون کسی که میخواد مداخله بکنه برای درمان در درجه اول باید ریشه یابی بکنه ببینه اختلال از کجا ناشی میشه. بذارید یه مثال کوچیک بزنم. مثلا فرض کنید فردی که از نظر ذهنی خیلی به هم ریخته است و آرامش هم نداره، این فرد وقتی که گرفتار درگیری های ذهنی زیاد یا به عبارتی وسواس فکری شدید شده، احساس خودکم بینی میکنه، احساس شکست، عزت نفسش میاد پایین، این الان دچار اختلال شده. من اگر بیام ریشه یابی بکنم مثلا ممکنه، حالا یکی از عوامل ها میگم، ممکنه به عامل ایدئال گرایی یا کمال طلبی افراطی برسم. چرا؟ به این برسم که مثلا فرد ایدئال گراست، افراد ایدئال گرا توقعشون از خودشون و از اطرافیانشون بالاست. این توقع باعث میشه که فشار روانی به خودشون و اطرافیان وارد بکنن. فشار روانی وقتی وارد شد اختلال ایجاد میشود. بنابراین من اگر ریشه یابی کردم فهمیدم چرا این فرد به هم ریخته، چرا دچار اختلال شده، به خاطر اینکه ایدئال گرا بوده، همیشه صدی بوده، همیشه دنبال این بوده که نمره بالاتر و بالاترین نمره و نمره 100 یا نمره 20 را به خودش اختصاص بده و این نمیشده قاعدتا، هی سرخورده میشده. این سرخوردگی خود سرزنشی میاره، احساس شکست میاره، اعتماد به نفس ها میاره پایین، احساس خودکمبینی ایجاد میکنه، وسواس فکری ایجاد میکنه، افسردگی ایجاد میکنه، امید به زندگی رو از بین میبره، سطح رضایتمندی رو کاهش میده و هزاران آفت دیگه داره. پس اول بیایم تشخیص بدیم ریشه در کجاست. یه مثال بزنم که بس در ذهن شنوندگان عزیز بمونه، شاید این تجربه رو عزیزان داشتن. یه وقتی شما یه ظرف شیر میذارید روی شعله گاز و زیرش رو روشن میکنید که این شیر به جوش بیاد، وقتی به نقطه جوش میرسه شروع میکنه سر بره، خاطر اون چربی که روی شیر هست و اجازه نمیده بخار آب خارج بشه، این شروع میکنه سر رفتن. ما در وهله اول چه میکنیم؟ یه ملاقه برمیداریم، شروع میکنیم اونو هم بزنیم، کمک میکنیم این بخارا بیان برن بیرون، فشار روانی رو خارج میکنیم که این سر نره، اختلال از تو دلش در نیاد، آسیب نزنه به ما. اگر ما این ملاقه را هرچه بیشتر به هم بزنیم تا یه جایی موفقیت آمیزه، اما از یه جایی به بعد ما دیگه زورمون نمیرسه. چرا؟ چون شعله هنوز روشنه، اون میشه ریشه اختلال. تا وقتی شعله روشنه شما هر اقدام دیگه ای انجام بدید اقدام اساسی نیست، کمک میکنه ولی اساسی نیست. اول بیاید ریشه را پیدا بکنید، ریشه را درمان بکنید، حالا یا سی بی تی یا اکت یا شناخت درمانی مغز یا هر چی، یا راهکار درمانی، به هر حال شما از یه طریق استفاده میکنید طرف را درمانش بکنید، ریشه را از بین میبرید. نکته دوم این که وقتی شما ریشه یابی کردید و کمک کردید ریشه را اصلاح بکنید، که شاید چند جلسه مشاوره نیاز داشته باشه در بعضی از موارد، بعد سعی کنید عوامل سلامت روان رو تقویت بکنید. مثلا فرد به کارهای دست بزنه که احساس عزتمندیش رو ببره بالا، مثلا بهش ما توصیه میکنیم برو داشتهاتو بنویس، یا مثلا کارهای خوب انجام بده، ان الحسنات یذهبن السیئات، اگر انسان کمکاری کرده باشه یا مثلا کارهای اشتباه انجام داده باشه قاعدتا انرژی روانیش افت میکنه. چجوری میتونیم این سطح انرژی رو دوباره بکشیم بالا؟ قرآن راهکار داده، ان الحسنات یذهبن السیئات، حال ناشی از کارهای بدمون رو چجوری میتونه از بین بریم با حال خوبی که کارهای خوب به ما میده. یه قاعده طلایی، یه قاعده طلایی. یا مثلا قاعده شکرگزاری، قرآن میفرماد لئن شکرتم لأزیدنکم، میگه اگه شما شکر کنی ما انرژی روانی شما رو زیاد میکنیم. لأزیدنکم نمیگه لأزیدن نعمتکم، میگه خودتا من افزایش میدم، سطح انرژی تا میارم بالا، نشاط و شادابی تو افزایش میدم. چرا؟ به خاطر اینکه شکرگزاری مترتب و مبتنی بر دیدن نعمته، یعنی باعث میشه که شما نعمتت را ببینی. پس شما دارید چیکار میکنید الان؟ دارید عوامل سلامت روان رو تقویت میکنید، توسعه‌ای بفر میکنید در این راستا که چه چیزایش پیدا بکنه، احساس ارزشمندیش افزایش پیدا بکنه، احساس عزت، مخصوصا افرادی که گناه میکنن یا گناه های کبیره، بعدش فوق‌العاده اینا شخصیتشون خرد میشه، باید دوباره بازیابی بشه. این راهکارا اونجا خیلی کمک میکنه که این فرو نریزه، بتونه خودش رو دوباره درست کنه، بیاره بالا. بنابراین احساس عزت نفس رو باید افزایش بدید. راهکار بدید برای این مقوله. عرض کردم من دارم فرمول راهکار نمیدم، راهکاراش رو باید پیدا کنید. یکی دو تاشو اشاره کردم. مثلا برای اینکه درصد رضایتمندیش افزایش پیدا بکنه، بهش توصیه بکنید تفریحات زندگی و لذت‌هاش رو زیاد کنه. همون لذت‌های حلال و به اندازه را. دقت می‌کنید یک مقداری سطح فشار روانی رو میاره پایین، رضایت افزایش. کارهایی که باعث شه امیدواریش افزایش پیدا بکنه. که حالا وقتش نیست که اینو بازش بکنه. یا مثلا آرامشی به اون تقدیر زندگی از زندگیش کم کنه، خودش رو جمع و جور کنه، این کنترل ذهن رو بیاره توی زندگیش و آرامش خودش رو حفظ کنه و این رو ارتقا بده. مخصوصاً عوامل معنوی که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب و قص علی هذا و موارد دیگه که اینجا ما نمیتونیم الان وقت نداریم بشماریم و بنده دارم تونتونی رو ازش میگذرم و عذرخواهی هم میکنم چون وقت جلسه چیزی ازش نمونده. و این عوامل پنجگانه ای که عرض کردم اینا رو بیایید در فرد تقویت کنید و برای تقویت اینا شما بهش راهکار بدید. وقتی این عوامل تقویت شد اختلال میره، سلامت روان برمیگرده. در خدمت شما هستم.
بزرگواری، تشکر از شما. قبل از اینکه جلسه رو ادامه بدیم باید اعلام کنم که خدا رو شکر در خدمت حدود 60 نفر از حاضران هستیم و 15 دقیقه دیگه هم از جلسه باقی مونده. و سوالی که فرمودن اینه که راه درمان برای کسی که اغلب نگران آینده است چیست؟
این هم همینطوره. باید درمان‌های چند داره. مثلا این نگرانیش ناشی از چیه؟ آیا مثلا تجربیاتی در گذشته خودش داره؟ دقت بکنید، مثلا فرض بفرمایید که افرادی که در از کودکی دچار در معرض استرس و اضطراب بودن، مثلا ما کیسی داشتیم که مثلا پدر خانواده هی تو منزل میمد از مثلا گرانی و نداری و کسری‌های مثلا حقوق ماهیانه و مسائل اینطوری هی میگفت. این با نوجوان 14 ساله او دچار استراب شدید بشه، نکنه نعمت ها کم بشه، نکنه اینقدر گرونی به وجود بیاد که مثلا ما در آینده از گشنگی بمیریم. و اتفاقا مثلا هی میرفت تو آشپزخونه به مادر توصیه میکرد که نه غذا کم مثلا بپز، رعایت کن، قناعت کن، چرا اینقدر مثلا میخوای غذا بیشتر درست کنی، یکم کمترم بپز، ما سیر میشیم مثلا، یا باباش هم مثلا میخواست خرید کنه این کارا بکنه، یعنی تبدیل شده به یه استراب اساسی. ببینید یه وقتیه که ریشه تو این موارد داره، باید اینا درست بشه، یعنی اون بندهایی که تو ذهن ایجاد شده، پس زمینه ها، این خاطرات، اینا باید اصلاح بشه. اصلاح از یک روش تیبی، تقریبا همون CBT میشه دیگه، هم شناخت درمانی هم راهکار درمانی. در واقع هم بیاییم به فرد کمک بکنیم که به معرفتی آگاهیش بیاد بالا. مثلا بعضی از گزارا رو ما روش میگیم تاکید بکنید، کسی که نگران آینده است، مثلا نگران رزق و روزیه، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، اینا به عنوان یه شعار یادش بدیم، اینا تکرار کن. یا مثلا در یک روایت زیبای امام صادق علیه السلام فرمود اگر نسبت به آینده نگران شدی به گذشته خودت نگاه کن. آیا از اول تولدت تا الان مشکلی بوده؟ آیا مثلا زندگی ادامه نداشته؟ آیا خداوند عالم به نحو احسن تو را اداره نکرده تا کنون؟ بعد امام خیلی جالبه میفرماد خدای آینده همون خدای قدرتمند و توانمند گذشته شماست، همون داره اداره میکنه. یعنی اگر این بحث معرفتی او رو تقویت کنید، بحث تو تقویت کنید، توکلش رو تقویت کنید، بخش زیادی از این نگرانی ها برطرف میشه، منهای بعضی از نگرانی هایی که عوامل روانشناختی داره که نیاز به درمان های خاص داره. مثلا فرض بفرمایید یک کسی استرابش عامل هورمونی داره، عامل فیزیولوژیکی داره، بدنیه، دقت میکنی ژنتیکیه. در یک سری از موارد این استراب ها، این نگرانی ها نیاز به درمان های چند جانبه داره. یعنی علاوه بر استفاده از یک مشاور یا روانشناس خوب، از یک روانپزشک و دارو درمانی هم باید استفاده کرد. یا در بعضی از موارد باید مثلا از راهکارهایی که مثلا طب سنتی ارائه میده، حالا میگن مثلا بحث سودازدایی یا عوامل شبیه جال میزنم، بنده هم خیلی تخصص ندارم، یعنی اصلا کار نکردم تو این زمینه، ولی میخوام عرض بکنم درمانهای چند جانبه میتونه واقعا پاسخگو باشه و میتونه درمانگر باشه و میتونه کمک بکنه به رفع نگرانی ها. منتها شعار بنده همونه که اول عرض کردم، اول ریشه یابی بشود. یعنی این فرد، این آقای یا خانم ایکس که با این ویژگی ها جلو ما نشسته، این فعلا نگرانی هاش رو ریشه یابی بکنیم. ریشه در گذشته او داره، در چی داره این اتفاق افتاده، این نگرانی ها عامل بیرونی داره، عامل درونی داره. بعد که ریشه یابی کردیم متناسب با مشکل میشه راهکار ارائه داد. در خدمت شما هستم برای سوال بعدی.
تشکر از شما بابت پاسخ کامل و جامعتون. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین محمد علیجانی، رئیس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در اصفهان. جناب استاد، دو تا سوال پشت سر هم شبیه به هم اومده. میفهمم که لطفاً راهکاری در مورد اعتیاد 8 تا 10 ساعته یک نوجوان به موبایل بفرمایید. و همچنین یه سوال دیگه اینه که چه راهکاری وجود داره که بچه‌ها قبل از خواب شب سراغ گوشی نرن؟
بله، بنده هم خدمت آقای علیجانی عزیز و سرور عزیز و دوست گرانقدر دوست داشتم دارم و خوش آمد میگم. ببینید تا حالی که پرسیدن، من در این زمینه اینه که چرا موبایل تو زندگی بچه های ما اینقدر پررنگ وجودش و حضورش، به اصلی کیه هم ریشه یابی بکنم. میگم جورش پررنگه چون حضور من والد کمرنگه، چون بردی من ضعیفه، چون من نتونستم وقتش را پر بکنم، چون جاذبه هایی که من ایجاد کردم کم. اگر من بتوانم مثلا فرض کنید اول تو رابطه خودم با فرزندم، رابطه پدر و مادر با فرزند و رابطه کل اعضای خانواده با یکدیگر آیا بر اساس رفاقت و صمیمیت است؟ ببینید تو بعضی از زندگی ها وقتی نگاه میکنید ببینید افراد زیر یه سقف ولی از هم جدان، کنار هم هم ولی بینشون فاصله است، یعنی کاری به هم ندارن، فقط کنار هم گاهی غذا میخورن، گاهی به چهره هم نگاه میکنن، ولی خب هر کسی داره زندگی خودش رو میکنه. این مدل و این الگوی اسلامی و دینی نیست. ما میگیم در محیط خانواده اولا باید رفاقت و صمیمیت حاکم باشه، مخصوصا والدین پدر و مادر در شکل گیری این رابطه خیلی میتونن نقش ایفا بکنن، مخصوصا تو رابطه خودشون با فرزندان این باید شکل بگیره فراتر از رابطه والد و فرزند. ولذا پدری که کنار بچهش میره بازی مشترک میکنن، حالا یا با کامپیوتر یا با موبایل میکنه، چون به هر حال نوعش یکیه، از یه نوع هن. اون پدر موفقه، پدری که با دوتایی میرن دوچرخه سواری، مادری که کنار دختر تو هر سنی بازی متناسب با اون سن رو را میندازه و باش رفاقت میکنه و بازی میکنه، اون موفقه. چرا موبایل اینقدر 8 ساعت تو زندگی پسر یا دختر منه؟ چون 8 ساعت اینجا جای من خالیه، جای مادرش خالیه. ما اینجا را یعنی بیاین برای زندگی خودمون برنامه ریزی داشته باشیم. اولا که دقت کنیم خود اصلیه موبایل مستقل برای قانون داره. تا سن 17-18 سالگی و دانشگاه به نظر ما این کار اشتباه، موبایل و تلفن همراه مستقل داشته باشه. نکته بعدی این که من 100% و کامل هم اشتباهه. ما نمیتونیم جلو اونا رو بگیریم با به روز نباشن و با جامعه نباشن. باید این چیزا سر در بیارن، باید بدونن، باید بازی بکنن، باید تو گوشی باشن، بایده. اون تا به اندازه. اما تا سن دانشگاه رفتن اینها ما میگیم اون تلفن همراه یا مشترک بین اعضای خانواده باشد، مثلا والد و فرزند، هم پدر استفاده کنه هم فرزند، هم مادر استفاده کنه هم فرزند، و یا اینکه اگر فرزند مستقلا گوشی براش بده به شرط ها و شروط ها، پدر و مادر اجازه داشته باشن به این گوشی دسترسی داشته باشن. دخترم گوشی بده میخوام زنگ بزنم جایی، دخترم گوشی بده میخوام برم تو اینترنت چیزی جستجو بکنم، راحت بتونه بده، رمز نداشته باشه، اصول و قاعده داشته باشه. من به شرطی برای شما گوشی میخرم که روزانه این ساعت شما و این استفاده ها را از گوشی بکنید. ببینید این قواعد و قانون ها باید رعایت بشود. نکته بعدی، نقش ما باید در زندان ما پررنگ بشود. من بازی بکنم، چون بازی اینجا خیلی مهمه. وقتی نمیرم با او هم بازی بشم، نمیرم وقتشا کنار خودم پر بکنم، خب اون مجبور که بیکار نمیتونه بشینه که، یا مجبور تلویزیون نگاه کنه تو موبایل، و هر کدوم جاذبه بیشترش او در دستش باشه این کارا میکنه. از جمله بازی با همسالان، زندگی های امروزی با خونه های کوچیک و بسته، مثل سابق نیست که غروب که میشد، من یادم ما کودکی خودمون فقط تو کوچه ما شاید 30-40 تا سنین مختلف داشتیم با هم بازی میکردیم. یه لشکری بودیم برای خودمون. فقط توی کوچه. الان که اینجوری نیست که. یعنی الان بازی های تحرکی در فرزندان ما حجمش خیلی کمه. استفاده از فضاهای بیرون میتونه راهکار باشه. اونا را پارک ببریم. از وسایل ورزشی، وسایل بازی، سالن‌های ورزشی استفاده بکنیم و تو این زمین‌ها هزینه بکنیم به فرزندانمون. پدری که با پسرش بره استخر، مادری که با دخترش بره، از تفریحات، از امکانات ورزشی، هنری، زالک استفاده اینجوری بکنن، اینا موفق خواهند بود. اینا دارن اخلی اینجوری عمل میکنن و تلفن همراه و گوشی تلفن همراه دارن پس میزنن. به صورت اتوماتیکوار این اتفاق خواهد افتاد. و نکته آخر توی این زمینه و در مورد این سوال این هست که بیاییم برای اینا مشغله ایجاد بکنیم. اگر ایجاد بشود مشغله‌ای که فرزند سرگرمشه، دوست داره، آیندهش را با این میتونه بسازه، کمکش میکنه استعداداش شکوفا بشه و میتونه حتی در آینده شغل برای این ایجاد بکنه، این مشغله ها میتونه مشغله های خیلی خوب باشه. همینجا تو پرانتز عرض بکنم، والدینی که مثلا خودشون شاغلن، البته شغل هایی دارن، نه شغل هایی مثل شغل کارمندی، شغل هایی دارن که میتونن فرزندشون را کنار خودشون به کار بگیرن. بعد مغازه داره، بچهش هم با خودش میبره. آیا اینم معتاد به موبایل میشه؟ نه. این مهارت یاد میگیره. فرزندانمون را به این سمت که به غیر از دانش و یا به جای دانش صرف اونا را ببریم به سمتی که مهارت ها را یادشون بدیم. مادری که کار هنری بلده، قالی بافی بلده، صنایع دستی بلده و بچه خودش را کنار خودش آورده، او را هم توی آورده داره لذت میبره. من فقط یه نمونه عرض بکنم. یه خانواده بودن بنده خدا یه زن و شوهر تا یه دخترم بیشتر نداشتن. خانم وسواس فکری داشت، روزانه 7-8 تا دارو قرص باید میخورد و آخرم این زندگی نمیکرد با این وسواس فکری. شوهر کار اصرا رفت کنار کار خودش، یه کاری رو تو میدان امام از این صنایع دستی، حالا منبتکاری یا چیز دیگه، خاتمکاری یا هر چی، فرقی نمیکنه چی، یه کاری یا یاد گرفته بود. حالا بعد اومد این رو توی خونه انجام میداد، میفروخت و ازش پول در می آورد. مثلا فرض کن یه گلدونی چیزی درست میکرد، این 400 اون موقع 400 هزار تومن 500 هزار اون موقع براش داشت. خانومش اومد کنار این شوهر، این کار رو یاد گرفت، وسواس فکری رفت کنار، خانم درمان شد، دارو درمانی رفت کنار، همه چی اومد سر جای خودش. حالا جالبه، دختر این خانواده هم به این کار علاقه مند شد. این چیکار میکرد؟ از دبیرستان که میومد مشقاشو سریع تموم میکرد، میومد سراغ این کار، کارا یاد گرفته و برای خودش داره کار میکنه. چیزایی که درست میکنه میبره خودش منبع درآمد داره. اصلا هیچ علاقه ای به موبایل پیدا نمیکنه این خانم. برای چی بره وقتش با چیزی که برای نداره؟ مگه اینکه کسی واقعا توی اون موبایل کار مفید میکنه که باید مدیریت بکنن والدین با اون موبایل کار مفید واقعا مفید میکنه و ما حد داریم و میدونیم و اون کار مثلا فرض کن میکنه تو فضای مجازی ولی داره کار میکنه، کار سالم و حلال و مفیده، اون اشکالی نداره. البته میزان زمانی که فرد پای این چیزا میذاره باید رعایت بشه و همچنین سلامت جسم در باب دیسک کمر و آرتروز گردن و غیره و زاله شما بگیرید تا سنگ مثانه و کلیه و اینا برید جلو، همه اینا باید مورد توجه قرار بگیرید. سلامت جسم و روان نرود در اساس خاطر افراط در چنین چیزهایی. من در خدمت شما هستم، عذرخواهی میکنم سر همه عزیزان رو به درد آوردم، اگر صحبتی باشه بنده در خدمتم.
تشکر از شما جناب استاد. چون حالا زمان جلسه تموم شده، فقط دو تا سوال مونده، اگه اجازه بدین این سوالا مطرح کنم. فرمودن که خانم یا آقای محمدپور فرمودن که اگر شخصی به خاطر فشار اقتصادی استرس داره، آیا این مورد خوبیه برای ازدواج؟
ببینید، این استرس سطحش باید مورد بررسی قرار بگیره. ما توی زندگی نمیتونیم بگیم از یه جوری زندگی کن که اصلا استرس نداشته باشه، این چیز اصلا محاله. استرس به اندازه لازم و کافی توی زندگی باید باشه. مثلا یوس این باید باشه. اگه ما استرس نداشته قرارامون حاضر نمیشیم، دنبال کار نمیریم. استرس باید باشم تا به اندازه. اونی که استرس کار داره میره دنبال کار، میره دنبال کسب درآمد. تا یه مطلب به اندازه خودش، سطح استرس و استراب اون آقا یا اون خانم باید بررسی بشه. اگه آقاست و به خاطر مسائل اقتصادی استرس و استراب داره، سطح این استرس و استراب باید بررسی باشه. اگه سطحش سطح معمولیه برای ازدواج مشکلی ندارم. ما اگر این تبدیل شده مثلا به اضطراب منتشر، بیقراره، منجر به اختلال خواب شده، عملکرد او رو تحت شعاع قرار داده، اول باید بشود، اول توسط یک روانشناس به مشاوره بشود، بعد از درمان اون وقت دیگه بحث ازدواج مطرح میشه. دیگه در خدمتم.
تشکر از شما. خانم رجبی فرمودن که با توجه به وجود 5 نفس در انسان، میتوان انسان را فردی چند بعدی در نظر گرفت یا به قول روانشناسان امروزی انسانها را در چند شخصیتی در نظر گرفت؟
این بحث بحث روانشناسی نیست، بحث معرفت و نفسیه. اصلا خروج موضوع بحث ما داره. انسان از نظر نفسی دارای روح مجردی هست که این روح بسیطه، منتها بسیطه دارای استعدادهای مختلفه. مثلا وقتی میگن نفس لوامه، اون بخش معنوی و روحانی انسان را میگن که در هنگامی که انسان خطا میکنه شروع میکنه. وقتی میگن مثلا نفس مطمئنه، اون حالتی از نفس را میگن که به آرامش کامل و حقیقی دست پیدا کرده باشه و به اطمینان و یقین رسیده باشه. اون میشه نفس مطمئنه. یا مثلا وقتی میگن نفس اماره، ببینید یک روح واحد در واقع بسیط ما بیشتر نداریم که این ابعاد مختلف، ابعاد که میگیم یعنی مثلا استعدادهای مختلف داره. یه بُعد روانی و روحی انسان بُعد نفس اماره است، انسان را به کارهای مثلا لذتهای مادی میکشونه و به سمت عوامل لذت بخش هی امر میکنه، رفاه طلب مثلا. اون بُعد حیوانی انسان هست. اگر منظورشون از نفسهای پنجگانه و مباحثی از این دست اینه که انسان از این بابت ابعاد، بله انسان دارای ابعاد متفاوته. البته دید ما میتونه متفاوت باشه، میگیم اگر از این دریچه بهش نگاه کردی میشه نفس اماره، اگر از اون دید بهش نگاه کردی میشه نفس مطمئنه، از اون دید بهش نگاه کردی میشه نفس مثلا لوامه. مثلا اینکه یک کسی چند تا عنوان داره یا چند تا استعداد داره، مثلا علمه، هم پدر یک خانواده است، هم نقشش شو همسره، هم مثلا دایی یک کسی است، هم عموی یک کسی است. این عناوین از دریچه ها و دیدهای مختلفه. انسان قاعدتا دارای ابعاد مختلفه و نکته این که توی دین مقدس اسلام انسان را با ابعاد مختلفش میبینن، ابعاد مادی و روحانی، او هر دوتا را میبینن. ولذا اسلام دین روحانیت، دین تهجر، دین مثلا غارنشینی نیست. لذت ها را تو اسلام منع نکردند، قاعدمندش کردن، قانونمندش کردن. بعد مسائل معنوی رو به شدت مورد توجه قرار دادن. راه مثلا حجاب یکی از همین چیزاست. البته الان وقتش نیست که توضیح بدم، مؤثر تو بحث سلامت روان. توی اسلام به همه ابعاد و مادی انسان توجه شده و دستوراتی که ما داریم هر مورد توجه قرار ده. اون دستورات، البته دستورات هم هیتش خیلی مختلفه و در زمینهای فردی، خانوادگی، اجتماعی دستورات مختلفی دین داره که بنده اینا رو یه سرش رو احصا کردم. یه سری دستوراتی داره که اگر انسان اینها را بهش عمل بکنه تمام ابعاد او به سویه رشد میکنه، تمام ابعاد او، وقت انسان میشه انسان کامل، انسان میشه انسان سالم، و انسانی که شد انسان سالم میشه انسان صالح، و این همه ابعاد رشد را برای انسان ایجاد میکنه. در خدمت عزیزان هستم.
تشکر از شما جناب استاد. به عنوان سوال پایانی و حسن ختام، خانم بهرامیان فرمودن که وقتی یکی از اعضای خانواده دچار بیماری است و سلامت روانش آسیب دیده است اما قبول ندارد، چگونه میتوان درمانش کرد؟
اینجا کار خیلی مشکل میشه. اگر فرد خود آگاهیش پایین باشه یا به دلیل مسائل اخته مثلا تعصب، مثل غرور، یک دندگی مثلا نخواهد پذیرد، وقت درمان خیلی مشکل میشه. مثلا در بعضی از موارد توصیه اینه که مثلا به صورت غیر مستقیم یک روان پزشک استفاده بشود، تو سطوح اولش مثلا دارو درمان مخفی انجام بشه، حتما زیر نظر یک پزشک و تحت نظر یک پزشک این کار پیش برود، مثلا داروهای قطره. مثلا در بعضی از موارد این راه جواب میده که یه مدتی مثلا فرد رو تحت درمان دارویی قرار بدن تا یک مقداری حالش خوب بشه و بعد شروع بکنن درمانهای روانشناسانه را کنار این مسئله ایجاد بکنن. الا بنده قبول دارم اگر مواردی باشه که فرد خودش اختلال خودش را منکر میشه و قبول نیست، کسی که چیزی را نپذیره زیر بار درمانش هم نخواهد رفت. اما اون راهی که عرض کردم در بعضی از موارد جواب میده.
تشکر فراوان. جناب استاد اگر جمع‌بندی نیازه بفرمایید وگرنه جلسه تمام شده.
نه خواهش میکنم، دیگه یه سری مباحث خوبی مطرح شد. امیدوارم که پاسخهای بنده هم مفید و مؤثر بوده باشه. نواقص و کاستی‌ها هم انشاءالله همه عزیزان ببخشند بر بنده حقیر. امیدوارم که شبی آرام و سرشار از معنویت و عشق به خدا و معنویت همه عزیزان داشته باشند. در پناه امام زمان انشاءالله.
بزرگواری، تشکر از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین و انشالله جلسات این گونه جلسات ادامه پیدا میکنه با حضور جناب استاد شهباز. تشکر.
زنده باشید، موفق و پیروز باشید. خداحافظ.
سلامت باشین. خداحافظ.